رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. ولادیمیر پوتین ادعاها درباره نقش روسیه در ناآرامی های اوکراین را پوچ خواند. وزیر چین میگوید تهدیدهای گروه های تندرو به منطقه بیشتر شده است. جستجوی مسافران بی‌نشان شده کشتی کره جنوبی ادامه دارد و اسلام کریموف قانون درباره تقسیم صلاحیت هایش را امضا کرد. تفصیل خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سال جواب معمولی و سالانه خود با مردم کشورش گفت ادعاها درباره دست داشتن روسیه در ناآرامی ها در شرق اوکراین پوچ است. او افزود
این همه گپ های پوچ است. در شرق اوکراین هیچ گناه واحدی نظامی روسیه نیست. خدمات جاسوسی و مشاوران سیاسی روس نیستند. همه آنها مردم محلی
هستند.
در این مکالمه طولانی که از طریق تلویزیون های دولتی روسیه نمایش داده شد، ولادیمیر پوتین عمدتاً در باره حادثه های اوکراین و نیم جزیره قریم صحبت کرد. سوال و جواب ولادیمیر پوتین با جامعه روسیه در زمان صورت میگیرد که بحران در شرق اوکراین شدت گرفته است و جدای خواهان روسیه‌گرا قرارگاه های حکومتی این شهرها را اشغال میکنند. عین زمان مقامات آمریکا و روسیه و اوکراین و اتحادیه اروپا در شهر ژنو بحران در شرق اوکراین را بررسی میکنند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. دبیران امنیت ملی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای روز 17 اپریل در شهر دوشنبه خطرهای موجود به امنیت در منطقه را بررسی کردند. در این نشست گاشنکون وزیر امنیت چین گفت ممکن است در آینده سازمان های تندرو اسلامی که در کشورهای عضو سازمان فعالتر شوند و از جمله حرکت اسلامی ازبکستان، جهاد اسلامی و حرکت اسلامی ترکمنستان را نام برد و گفت که تهدید جریان سلفی به کشورهای عضو زیادتر شده است. درباره جزئیات نشست دبیران امنیت ملی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای، تاجیکستان و چین، روسیه و قزاقستان و قرقیزستان در ادامه برنامه گزارشی مفصل خواهیم داشت. جستجوی 290 مسافر بینشان شده کشتی واژگون شده در کره جنوبی همچنان ادامه دارد، هرچند باران و هوای تیره کاری ماموران نجات را سخت کرده است. تاکنون 179 مسافر کشتی را نجات دادند و مرگ 9 نفر در فلاکت تایید شده است. کشتی مسافربر کره جنوبی با 460 مسافر و ملا روز 16 اپریل در نزدیکی های ساحل شمال و غربی آن کشور واژگون شد. بیشتر از 300 نفر مسافران دانش اندوزان مکتب های میانه و آموزگاران بوده است. مقام رسمی هنوز نمیدانند که چرا این کشتی بزرگ غرق شد. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان روز 17 اپریل قانونی را امضا کرد که صلاحیت های حکومت و نخست وزیر را بیشتر میکند. بر اساس این سند از این بعد رئیسانی ولایت و شهری تاشکند را نه خودی رئیس جمهور بلکه نخست وزیر ازبکستان تعیین میکند. همچنین پارلمان ازبکستان حق پیدا کرد فعالیت های حکومت را نظارت کند و نخست وزیر باید از کار خود حکومت به پارلمان گزارش بدهد. بر اساس اصلاحات نو به قانون اساسی ازبکستان از این بعد نامزد به مقام نخست وزیر این کشور باید از طرف پارلمان هم تایید شود. اکثریت این صلاحیت تا کنون در دست رئیس جمهور اسلام کریموف بود که بیشتر از 20 سال است ازبکستان را با مشتی آهنین اداره میکند. جومرد اتاربایف نخست وزیر قرقیزستان میگوید پیوستن به اتحاد گمرکی به رهبری روسیه کاری درست میشود، زیرا در حل مشکلات فراوان اقتصادی و اجتماعی قرقیزستان کمک خواهد کرد. جومرد اتاربایف روز 17 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت به استثنای طلا دیگر تولیدات قرقیزستان به روسیه و بلاروس و قزاقستان کشورهای عضو اتحاد گمرکی صادر میشود، از این رو بستنی مرز برای آن کشورها خطا میبود. جومرد اتاربایف افزود در صورت پیوستن به این سازمان فضای سرمایه‌گذاری در قرقیزستان بهتر می شود و کشاورزی و کارکردی محصولات این ساحه پیشرفت می کند. و یولدوز عثمان و آزخان معروف ازبکستان در یک جشن عروسی در شهری تاشکند از یک جوان سرخوش تنگام پل چسبانی تارسکی خورده است. به گفته شایدان عینی جوان مست تنگام رقص به یولدوز عثمان و نزدیک شده و خواسته است به آوازخان پل تقدیم کند، اما این آوازخان مانع کاری جوان شده است. در همین لحظه جوان به روی یولدوز عثمان و تارسکی میزند که سبب میشود آوازخان به فرش بیفتد. جزئیات این ماجرا در گزارش در ادامه مجله خبری. اما برای دریافت اخباری از این هم بیشتر شما را به تارنامه رادیو آزادی دعوت میکنیم به نشانی آزادی نقطه ارگ، و اگر در فیسبوک هم باشید ما را با نام آزادی پیدا میکنید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
بله، برای لوح‌های الکترونی و پلانشت‌ها هم زمینه مخصوص داریم که آن را نیز می‌توانید از اپ استور و یا گوگل پلی در ابزارهای خود نصب کنید. مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر شما را همراهی می‌کنم و امروز در برنامه وزیر امنیت ملی چین از افزایش خطر تندگرایی اسلامی به کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان هشدار داد. در یک روستای واقع در منطقه بحث برانگیز مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان چند سرای و چراگاه را آتش زدند. مزد کاری از همه بلند در تاجیکستان را بروکرها و کمترین را کشاورزان می گرفتند. قبل از اون که گزارش ها را از تاجیکستان بشنویم و دایر به تحولات کشور صحبت کنیم، سری میزنیم بر روسیه که در آنجا ولادیمیر پوتین طی 4 ساعت دایر به اوضاع در اوکراین و نیم جزیره قریم صحبت کرده و به سوال‌های مردم روسیه و کارشناسان دایر به سیاست‌های آینده روسیه پاسخ داد. ولادیمیر پوتین گفت هر کاری که روسیه در اوکراین کرد درست بود و با همراه کردن قریم به روسیه کشورش به قول پوتین از ناامنی و خونریزی‌ها جلوگیری کرد. در باره جزئیات گفتگوهای ولادیمیر پوتین همکارم میرزا سلیم پور گزارش می‌دهد.
12 صحبت مستقیم رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین با مردم از بررسی وضع اوکراین شروع شد. او با انتقاد تون از مقامات کنونی اوکراین گفت کیف تنها با مکالمه با نمایندگان واقعی ولایت‌های شرقی میتواند بحران کنونی را حل کند. پوتین برای بار اول به صورت غیر علنی اعتراف کرد که در پشت نیروهای خوددفاع قریم نیروهای روسیه ایستاده بودند تا شرایط آزادانه برگزار کردن رایپرسی قریم مهیا ساخته شود.
از اسپینوی سیل самооборони Крима, конечно, встали наши военнослужащие, они действовали очень корректно.
او گفت یک هدف این بود که وضع در قریم به گونه‌ای که امروز در شرق اوکراین دیده می شود صورت نگیرد. پوتین اما در پاسخ به سوال خبرنگار ادعاها درباره حضور نظامی‌های روسیه در شرق اوکراین را سفسطه نامید و گفت آشوبگران ساکنان همین ولایت‌هایند و هیچ کجا نخواهند رفت. پوتین گفت تهدید به جان روسبان‌ها در اوکراین واقعی بود و ساکنان قریم به همین دلیل از روسیه کمک خواستند. او گفت که آنها یگان نقشه انکس قریم را نداشتند، ولی این نقشه به دهاتن ولی در سطح حرفه‌ای اجرا شد.
люди, которые проживают на Украине, должны с уважением отнестись к выбору тех, кто проживает в Крыму.
پوتین تا حال وجود داشتن پیمان نظامی ناتو بعد از برهم خوردن شهرنامه ورشو در سال 1991 را زیر سوال برد و گفت یک سبب تصرف قریم گسترش قلمرو همین پیمان بود. پوتین گفت روسیه از توصیه ناتو نمیترسد، بلکه باید به آن جواب میداد. سیاستمدار مخالف ایرینا حکمده از پوتین ستایش کرد که بالاخره نقش نیروهای روسیه در رویدادهای قریم را اعتراف کرد و پرسید آیا امکان دارد که بعد بحران اوکراین روسیه با غرب از جمله با آمریکا به یگان سازش دست بیابند. پوتین در پاسخ گفت روسیه با آمریکا باید به سازش دست بیابند، ولی مهمتر از آن به سازش دست یافتن مردم در اوکراین است. پوتین گفت ولایت‌های شرقی اوکراین خرسون، دونسک، خارکوف و لوهانسک تاریخا به قلمرو نوروسیه شامل بودند و هیچگاه مربوط به اوکراین نمی‌شدند. او گفت باید ساکنان این ولایت‌ها برای اداره مستقلانه سرزمین‌های خود زمانه داشته باشند. پوتین گفت روسیه در مقابل غرب دیوار آهنین برداشتنی نیست، ولی به گفته او اعتماد بین مسکو و واشنگتن در پی بحران اوکراین گم شده است. رئیس جمهوری روسیه همچنین گفت مسکو مقامات کنونی اوکراین را قانونمند نمی شمارد، ولی از مکالمه با آنها پرهیز کردنی نیست. او همین طور گفت روسیه یک ماه دیگر صبر خواهد کرد که اوکراین بیش از 2 میلیارد دلار قرض گازش را پرداخت کند، ولی اگر کیف باز هم در پرداختن قرضهایش تاخیر کند، روسیه برای گازش از اوکراین پیش پرداخت طلب خواهد کرد.
Мы готовы ещё потерпеть. Мы будем терпеть месяц.
پوتین در این صحبت مستقیم درباره زندگی خصوصیش هم صحبت کرد و از جمله به این سوال که آیا از نو ازدواج کردنی نیست شوخی آمیز پاسخ داد که باید اول همسری سابقش لودمیلا را به شوهر دهد و تنها بعدی آن فکری خودش را کند. این 12 گفتگوی مستقیم پوتین با مردم از جمله 8 سوال و جواب مستقیم او به حیث رئیس جمهور روسیه بود که توسط همه شبکه های بزرگ تلویزیونی روسیه نشر شد. به فرق از گفتگوی مستقیم پوتین در سال 2013 که 4 ساعت 48 دقیقه دوام کرده بود، گفتگوی امساله او با مردم همگی 3 ساعت 55 دقیقه طول کشید.
همکارم میرزای سلیمپور دایر به سال و جواب سالانه رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین با مردم گزارش میداد. بعد آگهی برمیگردیم به دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
دبیران امنیتی ملی کشورهای عضوی سازمان همکاری های شانگهای در شهر دوشنبه روز 17 اپریل جمع آمدند و راه های رفع خطرهای موجود به امنیت در منطقه را بررسی کردند. در نشست آنها از جمله گفته شد که تروریسم، افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر و دیگر عنصرهای جنایی همچنان برای تاجیکستان و چین، روسیه و قزاقستان و قرغیزستان خطر ایجاد میکنند و برای مقاومت و رفع این تهدیدهای امنیتی باید همکاری ها بین کشورهای عضو تقویت بخشیده شود. همکاری ما در دوشنبه شهرهای گلخواجه در نشستی خبری دبیران امنیت ملی کشورهای عضوی سازمان همکاری های شانگهای حضور داشت.
با هشدار از تاثیر احتمالی رویدادهای خاورمیانه و افغانستان به وضع در کشورهای سازمان شانگهای، مقامات امنیتی این ائتلاف خواستاری همکاری‌های نزدیک‌تر شدند. در نشست کاتبان شوراهای امنیتی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای که روز پنجشنبه 17 اپریل در شهر دوشنبه برگزار شد، مسائل مربوط به هماهنگسازی و همکاری در مبارزه با تروریسم، افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر و دیگر تهدیدهای عمده بررسی شد. عبدالرحیم قهارف، دبیر شورای امنیتی تاجیکستان، با نتیجه‌گیری از این ملاقات در نشست خبری گفت: وضع متشنج در منطقه در هوش کشورهای سازمان میتواند تاثیر نامطلوب به ثبات کشورهای عضو سازمان داشته باشد. و از جمله افزود:
یکی از مسئله هایی که در نشست مذکور مورد بررسی قرار گرفت، مسائل صلح و امنیت و ثبات افغانستان بود. جانب ها ذکر نمودند که با در نظر داشت مستقلیت و تمامیت مرزی، باید کشورهای عضو سازمان همکاری های شانهای در امر ثبات و آرامی و رشد این کشور با شرکت خود افغان ها سهم بگیرند. با نظر داشت تاثیر وضع ناآرامی این منطقه به کشورهای عضو سازمان همکاری های شانهای، جانب ها به اجرای توافق های به دست آمده در زمینه همکاری های امنیتی اشاره کردند.
جناب قهاروف گفت کاتبان شوراهای امنیتی سازمان همکاری های شانگهای همچنین به تقویت مبارزه علیه گردش مواد مخدر که به ثبات کشورهای منطقه و نیکوحوالی مردم لطمه میزنند تاکید نمودند. اینم در حالی است که وزیر امنیتی چین گوشنکون در این نشست قاچاق مواد مخدر، جنایت های فراملی و همچنین وسعت توجه سازمان های تروریستی در منطقه را از خطرات اساسی نام برد که در اطراف کشورهای عضو سازمان میچرخند. به گفته او، نقش سازمان های تروریستی نظیر حرکت اسلامی از پاکستان، جهاد اسلامی و حرکت اسلامی ترکستان شرقی در منطقه بیشتر شده است و برگشتن آنها به منطقه با سرعت احساس می شود. همزمان این مقام بلندپایه از تهدید شیوه های نوی انقلاب رنگ هشدار داده است که با دخالت نیروهای خارجی می تواند در این کشورها سر زند. در همین حال سیاست‌شناسان تاجیک این اشاره وزیر امنیت چین را به احتمال تکرار تحولات اخیر اوکراین در این کشورها مربوط می دانند که در مجموع مایه نگرانی کشورهای عضو این سازمان شده است. قاسم بیگ محمد، تحلیلگر مسائل سیاسی، میگوید تا دهه‌های گذشته در انقلاب‌های رنگای گرجستان، قرغیزستان و اوکراین سایه دست خارجی بسیار احساس می‌شد. از نگاه این تحلیلگر، اگر حالا چین با یک مقدار دیپلماتیا در مورد این موضوع صحبت می‌کند، اما روسیه با صورت آشکار در وقوع این گونه انقلاب‌ها و به خصوص تحولات اخیر اوکراین، آمریکا و اتحاد اروپا را گناهکار می‌کند. به گفته جناب بیگ محمد، این مقام چینی نیز به صورت غیر مستقیم به نقش کشورهای غربی در احتمال وقوع انقلاب‌های رنگ اشاره میکند. او همچنین افزود:
طرف دیگر این مسئله واقعیت است که شدت گرفتن رقابت میان قدرت ها و به صورت بسیار آشکار از یک طرف روسیه و از طرف دیگر آمریکا و اتحادیه اروپا را بازگو میکند.
در این زمین پرویز مولاجانوف، یکی از دیگر سیاست‌شناسان تاجیک، میگوید با وجود آنکه روسیه و چین پیوسته کشورهای غرب را در به هم زدن ثبات در منطقه متهم و روی این موضوع تاکید میکنند، اما تهدید اساسی در داخل خود این کشورهاست. او میگوید:
نمونه اوکراین این را نشان میدهد
که اصلا اون چیزی که حضور دامنداری اوکراین رو ویران کردش اصلا و خودی حکومت اوکراین و بشتن مساهای اقتصادی و اجتماعی که حال نشد و فساد
زمنان ملاقات کاتبان شوراهای امنیتی کشورهای عضو سازمان شانگهای با تصویب یک سند در زمینه همکاری ها در بخش های مختلف بخصوص مبارزه علیه تروریسم، افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر و دیگر خطرات به پایان رسید. شهلو گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
نشسته بیرون شورای امنیتی ملی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری است و من تایری سفر با شما. یک وکیل پارلمان قرقیزستان ادعا کرده است که در مدتی بحث برانگیزی مرزی میان این کشور و تاجیکستان چندین سرای و چراگاه را افراد نامعلوم آتش زدند. از روستاهای مرزی بین دو کشور که تا چند ماه اخیر اوضاع در آنجا چندان خوب نیست، از این نوع خبرهای مبالغه‌آمیز زیاد میرسد و همکاری ما در سوغ معصومی محمد رجب سعی کرد تا واقعیت ادعاهای وکیل پارلمان قرقیزستان را تشخیص کند.
مقامات سغد میگویند پیدا کردن عاملان آتشزنی چند سرای چوپانهای قرغیز واقع در کنار دهه‌های مرزی واروخ و آکسای کار داخلی قرغیزستان است، اما مقامات تاجیک آمادند با آنها در این راستا همکاری کنند. جمعه‌بای سنگینوف، معاون اول رئیس ولایت سغد، در صحبت با رادیوی آزادی در این باره چنین گفت:
مردمی شهروندای توشک اون طرفون نمیره و نمید خواهد استفاده بلود این روزه خودی خریزا است. باید تفتیشات برن، معیر کنن. اگر یکان مراجعت به ما کردن، ما عدبت مشاهدت میکنیم برای معیر کردن اون که کی به این کار تصدگی.
خبری آتش زدن چراگاه و سرایهای چوپانهای قرغیز در موضع مرزی واروخ روز 17 اپریل در جلسه پارلمان قرغیزستان صدا داد. به نوشته رسانه های این کشور، اولوغبک قشقاروف وکیل پارلمان قرغیز گفته است 13 سرای چوپانهای قرغیز اخیراً به کامی آتش رفت. این وکیل قرغیز تاکید کرده است اگر دولتش در کنار واروخ ناحیه اسفره پاستگاه های مرزی نگذارد و از چنین عملها جلوگیری نکند، در این زمینه ممکن است حادثه های جدی رخ بدهد. هرچند این وکیل پارلمان قرغیز در آتشزنی سرایهای چوپانها مستقیماً شهروندان تاجیک را گناهکار نخوانده است، ولی از انگشت اشارهش به سوی واروخ معلوم می شود از آنها گمان بر است. همین طور ماه رمضان برای بار دوم گروه از وکیلان پارلمان قرغیز از دولت خود گذاشتن پاسگاه های نو در مرز با تاجیکستان را در میان می گذارند. هفته پیش رحیم بردی دوشنبیف، رئیس خدمات دولتی مرزبانی قرغیزستان، گفت که کشورش در مرزهای خود سال روان 12 پاستگاه نو از جمله 4 پاستگاه با منزل برای گروه سربازان در مرز با تاجیکستان خواهد ساخت. در همین حال ساکنان مرزی و مقامات سغد میگویند آنها امیدوارند این پاستگاه ها در منطقه های هنوز منصوبیتشان معین نشده گذاشته نخواهد شد. تصمیم قرغیزستان درباره بنیاد دیدبانگاه های نو مرزی در حال است که حدود 270 کیلومتر خط مرزی بین سغد و بادکند هنوز تعیین و نشانگذاری نشده است و این نامعینی سالهای آخر بارها به مناقشه و تلاشها بین ساکنان مرزی سری تقسیم زمین و آب و چراگاه میکشاند. بحث های مرزی عمدتاً در فصل بهار اوج میگیرد و به گفته ساکنان مرزی در برخی موردها مانع گذاری های سرحدبان ها در موضع های بحثناک به ساکنان و سرزدن مناقشه های مرزی باعث می شود. لائق محکموف، رئیس جماعت واروخ، در صحبت با رادیوی آزادی گفت خبری سوختار چند سرای چوپانهای قرغیز را شنیده اند، اما امکانی به آنجا رفتن و تحقیق کردن را ندارند.
هر روز یک پرابلم هست بینی همین مردمی موقعی سرازبانه قرغیز از حدود واروخ خودش بیرون و 500 متر به اوندن نمیموند.
با وجود آن که هیئت های حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان در مسئله های مرزی گروه های کاری تأسیس داده و این گروه ها منتظم با هم ملاقات و گفتشونید میکنند، ولی به گفته ساکنان مرزی تا کنون جانب های مذاکره کننده در تعیین و علامت گذاری خط مرزی بین این کشورها به نتیجه های مشخص دست نیافتند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
بله، شماره 420-725-037-943 تنها کافیست با ما اسمس بفرستید و پیامک ما خودمان به شما زنگ میزنیم. میدونید در تاجیکستان مزدی بلندترین کار را کی میگیرد؟ در تاجیکستان مزدی کاری بلندترین را آنهای میگرفتند که به اصطلاح فقط کاغذ امضا میکنند و پستترین مزد میانه کار نصیب آنهاییست که کاری خیر میکنند و زحمتی زیاد میکشند. زرنگیزی نوروز شاه، همکاری ما در دوشنبه، در یک گزارش بر اساس آمار رسمی مزد کاری طبقه های گوناگون در تاجیکستان را برای ما و شما طبقه بندی کرد.
اگر میخواهید در تاجیکستان مزدکاری خوب و بلندترین رو بگیرید، پس اقتصاد و مالیه رو خوب آموزید و در یکی از بانک ها و یا مؤسسه مالی کار پیدا کنید، چون که سال گذشته بلندترین مزدکار در تاجیکستان رو بروکر و یا میانه‌روهای مالی میگرفتند. مزد میانه این متخصصان که در بستن سازشنامه و دیگر معاملات پولی میانه‌روی میکنند تقریبا 2300 سومانی و یا بیشتر از 450 دلار را تشکیل میداد. با گفته اجنسی آماری تابعه ریاست جمهوری تاجیکستان که آماری نشاندادهای اقتصادی و اجتماعی کشور در سال 2013 را نشر کرده است، شرکت های مخابراتی و نقلیاتی هم جای بدی برای کار نیستند، زیرا بعد از میانه‌روهای مالی مزد کاری بهترین را کارمندان همان شرکت ها می گرفتند. بر طبق آمار رسمی، مزد میانه کارمندان عرصه نقلیات و علاقه در تاجیکستان سال 2013 هم 1800 سومانی و یا نزدیک به 400 دلار می رسید. از این رو آموزش کامپیوتر و فناوری های نو به مثل اینترنت، برنامه سازی هم می تواند مزد کاری خوب را به شما زمانت بدهد. معاش کارمندان سوهای ساختمان هم بر طبق حساب آژانس امور تابعه ریاست جمهوری تاجیکستان خوب است. مزد میانه کارمندان این عرصه، مثلا آنهایی که در دوشنبه و دیگر گوشه های کشور خانه های بلنداشانه، راه و دیگر زیربنیات ها را می سازند و یا تعمیر می کنند، مثل مزد کار مهندسان شرکت های مخابراتی تلفن و اینترنت سال 2013 تقریبا 400 دلار را تشکیل می داده است که نظر به سال 2012 زیادتر است. از نظر مزد میانه بلندترین ماهانه آنهایی که در تاجیکستان طلا و نقره و دیگر معدن های طبیعی را استخراج و کارکرد میکنند، در جای چهارم قرار دارند، چون سال گذشته هر ماه تا 1500 سومانی معاش میگرفتند. شاید بگوید که تاجران بازارهای کاروان و شاه منصور و دیگر فروشگاه های کشور هم درآمدی خوب دارند و مزد میانه اشان هم بلند است، ولی این تصوری خطا است، زیرا از نظر درآمد از حساب مزد کار آنها در زینه پایان تر قرار دارند و در جای هشتم. پیش از آنها کارمندان آن نهادهای مزد میانه بلندتر داشتند که در عرصه تامین نیروی برق و گاز و تامینات آب در تاجیکستان کار میکنند، که شاید این امور برای اکثریت حیرت انگیز باشد. مزد میانه کارمندان این ساحه در تاجیکستان سال گذشته 1200 سومانی را تشکیل میداد. مزد میانه آنهایی که در نهادهای دولتی و در وزارتخانه ها و نهادهای دفاع و پاسبانی امنیت تاجیکستان کار میکنند اندک بیشتر از 200 دلار را تشکیل میداد، که از مزد ریلتر ها و آنهایی که به فروش و اجاره دادن خانه و دیگر اموال غیر منقول مشغولند اندک بیشتر است. مزد میانه کارمندان این ساحه و تاجران بازارهای سخاوت و کاروان و دیگر بازارها و آنهایی که به تعمیر تلفن و دیگر ابزارها مشغولند سال 2013 1000 سومانی را تشکیل میداده است. اما سال 2013 طالعی کارمندان مهمانخانه و پیشخدمتهای رستورانهای تاجیکستان مثل سال 2012 بلند نبوده است، زیرا مزد میانه کاری آنها در سال گذشته از 1000 تا 900 سومانی پایین آمده است. ولی رقت‌آور این است که مزد از همه کمتری میانه را در تاجیکستان آنهایی میگرفتند که کار خیر میکنند، یا آموزگار هستند و یا طبیب، که کار همه با آنها میافتد. مزد ماهانه میانه آموزگاران و عموما کارمندان معارف سال 2013 به 700 سومانی میرسید، که 200 دلاری آمریکایی هم نیست، ولی آنهایی با عرق جبین و زحمت زیاد پول به دست میآورند از معلمان و طبیبان هم مزد میانه کمتر داشتند. از همه مزد ماهانه میانه کم در تاجیکستان را حالا ماهی پروران و کشاورزان و جنگل پروران میگیرند، که از اولی 300 سومانی و از دومی 250 سومانی را تشکیل میدهد، که مزد حتمی حداقل در تاجیکستان است.
سرانگیزی نوروز شاه گزارش میداد و شادمانی تیم در فیسبوک نوشته است که سال 2011 از ماه ینور تا آگوست در مکتب میانه کار میکردم. معاشم 160 سومانی بود. این معاش یک استافکای آموزگار یعنی در 20 ساعتی درسی بود. همزمان در روزنامه کار میکردم با معاش بیشتر از 800 سومانی. و بهرالدین کریموف با زبان روسی در شرح این گزارش گفته است که تنها به خدا معلوم است که چه قدر معاش میگیرد، زیرا این گونه استور را فاش نمیکنند. و اگر شما هم در فیسبوک هستید، بعد صفحه دوستان ما بپیوندید، در فیسبوک ما رو با نام آزادی پیدا میکنید.
ای ترو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایمی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
ولی در موی میر هم صحیفه داریم، در آنجا با نامی رادیو آزادی در ادنکلاسنیکی نیز با عینی نام هستیم. با نامی رادیو آزادی به صفحه دوستانی ما بپیوندید. آوازخوانی مشهوری ازبکستان یولدوز عثمانوا در یک جشن عروسی در شهر تاشکند از جوانی سرخوش هنگام پل چسبانی پرسکی خورده است. حادثه های حمله و تحقیر آوازخوانان در بزم های خصوصی در بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی وا میخورد، اما در این قضیه دست کم دو نکته است که به آن ویژگی میدهد. یکی اینکه گمان میرود شخصی حملهور از ماموران امنیتی ازبکستان باشد، و دیگر اینکه یولدوز عثمانوا تنها به قریبی بعد بازگشت به وطن از ترکیه اجازه آوازخوانی در ازبکستان پیدا کرد و بعد از شرکت در یک محفل با گلنورا کریموا دختر پرزیدنت ازبکستان دوباره او این اجازه را از دست داد. تفصیلات از همکارم سلیم ایوب زاد.
یولدوز عثمانوا که با وجود فشار مقامات دولتی در ازبکستان از محبوبیت زیاد مردم برخوردار است، بعد از ضربه یک جوان سرخوش با علم گفت که در کشورش هنرمند را احترام نمی کنند. شاهدان عینی واقعه می گویند یک جوان 30-35 ساله در اوج بزم عروسی در تویخانه آسیا گرند ناحیه شیخان توخور شهر تاشکند شام جمعه 4 اپریل به آوازخوان شهرتمند یولدوز عثمانوا حمله کرده است. بنابر گفته آنها این جوان هنگام رقص به آوازخوان نزدیک شده و به گوش او چیزی گفته است و خواسته است به آوازخوان پول تقدیم کند، اما یولدوز از گرفتن پول او خودداری کرده دست جوان را از خود دور می کند. در همین لحظه جوان بر روی یولدوز عثمانوا تارسکی میزند که سبب میشود آوازخوان بر روی فرش افتد. وقتی مطربان گروه یولدوز پیش راه جوان را میگیرند، چند نفر به آنها در افتاده دو نوازنده را شدیداً لاتکوب کردند. در این باره شاهدان واقعه به بخش ازبکی رادیو آزادی خبر داده به واسطه شبکه واتساپ نوار فرستادند که در آن لحظه های پس از ماجرا دیده میشود.
Ota canı, tüm topkanız yakşı, ne bileyim?
در این دعوای ویدیویی که با تلفن همراه گرفته شده است، یولدوز عثمانوا آن جوان را تنقید میکند که هرچند پول یافته باشد هم اخلاق و آداب نیافته است. فربهی را گوسفند میبردارد و کسی هنرمند را میرنجاند، خدا او را جزا خواهد داد. یکی از شاهدان واقعه میگوید جوان مستی که برای یولدوز عثمانوا تارسکی زد از دوستان برادر کلانی داماد بوده، سر میز کارمندان خدمات امنیتی ملی ازبکستان مینشست. اما یک شاهد دیگر ماجرا در صحبت با بخش ازبکی رادیو آزادی منسوبیت این جوان را به خدمات امنیت رد کرده است. بعد از ماجرا آوازخوان و همراهانش از تویخانه بیرون رفتند و شریکان جوان سرخوش رامشگران گروه یولدوز از جمله پرودوسر او شهرزاد حکیموف را لاتکوب کردند. این شاهد می افزاید ماجرا به قطع بزم سبب نگشت، اما 15-20 نفر از دوستان جوان به آنهای در افتادند که توی را به نوار می گرفتند. آنها همه ویدیوهایی را که احتمالاً لحظه حمله به یولدوز عثمانوا را ثبت کرده بودند مصادره نمودند. آوازخوان با شتاب به ماشین نشسته توی خانه را ترک کرد و گفته می شود او به شعبه امور داخلی شکایت برده است. اما منابع بخش ازبکی رادیو آزادی می گویند آن جوان به جوابگری کشیده نشده است. تلاش های این بخش برای تماس با یولدوز عثمانوا و پرودوسر او شهرزاد حکیموف نتیجه ندادند. در ازبکستان و همچنین دیگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان نیز آوازخوان و رقاصه ها اکثرا در توی ها به علت آن که در فاصله دسترس قرار می گیرند از طرف مهمانان سرخوش تحقیر می شوند. اما ماجرای مربوط به یلدوز عثمانوا از آن لحاظ نیز توجه را به خود کشیده است که هنرنمایی او در ازبکستان سالهای آخر من بود. وی همگی سال پیش به وطنش برگشت و قبل از این در ترکیه زندگی می کرد. اما بنابر خبرها بعد از شرکت او در یک شبنشینی گلنارا کریموا دختر رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف، وزارت فرهنگ این کشور اجازت فعالیت هنری او را دوباره بیکار کرده است.
و با این گزارشی همکارم سلیم ایوبزاد رسیدیم به پایان بخش اولی مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما هستید. لحظه بعد برنامه جالب دیگر شروع می شود. با ما بمانید.